آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
شام بخیر دوستان گرامی. امروز پنجشنبه 24 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 14 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری جاذبه‌های ایران زمین خواهد بود. بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه‌های فرهنگ، معارف و صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با حضور امام علی رحمان. دیدار و گفتگوی سفیر ایران با رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان. و هدف گذاری تاجیکستان برای افزایش سهم خودروهای برقی به 20-30%. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه، عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه‌های فرهنگ، معارف و صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در خیابان رودکی و ناحیه شاه منصور آغاز شد. بنای جدید وزارت صنعت و فناوری نوین تاجیکستان شامل 16 طبقه و یک زیرزمینی خواهد بود. بنای جدید وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در مدت 2 سال بر اساس طرح کلی شهر دوشنبه در زمین به مساحت 6500 متر مربع ساخته می شود. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه با طرح بنای وزارت فرهنگ تاجیکستان آشنا شده و کار ساخت و ساز را آغاز کردند. بنای اداره جدید وزارت فرهنگ تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه واقع شده است که مساحت کل زمین آن 7712 متر و در حال ساخت 3644 متر مربع است. کار ساخت بنای اداره جدید وزارت معارف تاجیکستان نیز در ناحیه شاه منصور پایتخت تاجیکستان آغاز شده است. حال و هوای متفاوت ماه مبارک رمضان در لبنان. مناطق مختلف لبنان امسال در ماه مبارک رمضان چهره متفاوت به خود گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
مناطق مختلف لبنان امسال در ماه مبارک رمضان چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. هر سال روزه‌داران لبنانی با چراغانی و آذین‌بندی خیابان‌ها به استقبال این ماه می‌رفتند، اما جنگ طوفان الاقصی در جنوب لبنان و غزه حال و هوای ماه رمضان را در مناطق مختلف لبنان تغییر داده است.
ما اهلنا بفلسطین
ماه رمضان امسال خیلی با سالهای قبل فرق میکنه. سر سفره افطار صحنه های کشتار مردم غزه و مرگ کودکان از گرسنگی رو میبینید و این برامون بسیار سخته.
اینجا در اردوگاه آوارگان فلسطینی بردالمعادن در حومه جنوبی پایتخت لبنان، پیگیری اخبار مردم و مقاومت غزه اولویت روزداران است.
شهر فضیل بس وجود اللي عم بيصير باهلنا بغزه
این ماه برای همه مبارک باشه. برای ما که آواره و در این حال شاهد کشتار مردم غزه هستیم، این روزها سخته، اما امیدواریم فلسطین آزاد بشه و برگردیم.
برج البراجان یکی از 60 اردوگاه آوارگان فلسطینی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی است. تقاران محاصره و گرسنگی مردم غزه با ماه مبارک رمضان موجب شده اهالی این اردوگاه هم احساسی متفاوت در مقایسه با سال‌های قبل داشته باشند.
اینجا ما حداقل غذا برای خوردن سر سفره افطار داریم، اما خدا به داد مردم محاصره شده غزه برسه که در این شرایط روزه می‌گیرند.
امسال تصاویر شهدای فلسطینی در کوچه های این اردوگاه افزایش یافته است. ده ها مبارز فلسطینی در نبرد جاری طوفان الاقصی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.
این روزها لحظه به لحظه با مردم غزه ایم، اشک می ریزیم، برایشان دعا می کنیم، اما جوان هامون رو به خط مقدم جبهه می فرستیم. دشمن بدون مقاومت ادامه داره. مردم غزه روی خرابه های مساجد نماز جماعت رو برپا کردن و بر ادامه مقاومت تاکید کردن.
سفره های افطار آبارگان فلسطینی امسال شادی ندارد، اما مردم غزه امسال سفره افطار ندارند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه برج البراجنه، جنوب بیروت.
تاجیکستان قصد دارد صد سهم خودروهای برقی را به 20-30% افزایش دهد. در سال 2023 حدود 3 هزار خودرو برقی خریداری شد و تاجیکستان قصد دارد سهم آنها را به 20-30% افزایش دهد. هدف از واردات بیشتر خودروها از این نوع کاهش وابستگی تاجیکستان به سوخت وارداتی، همچون کاهش حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شد. در سال 2022 قانون مالیات جمهوری تاجیکستان اصلاح شد که واردات خودروهای برقی بدون عوارض گمرکی به کشور را برای 10 سال آینده و همچنین معافیت آنها از مالیات و عوارض غیر مجازی را پیش بینی میکند. تاجیکستان در سال 2023 بیش از 3300 وسیله نقلیه برقی را خریداری کرده است و در آینده مقامات این کشور قصد دارند این تعداد را به 20000 وسیله نقلیه برقی، با تفکیک 1000 دستگاه خودروی سبک، 4000 دستگاه اتوبوس و مینی بوس، 9000 دستگاه های ماشین های باربری و 2000 دستگاه های لیتفراک برقی برساند و در سال 2022 واردات خودروهای برقی به 767 دستگاه بوده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور در کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان با ذوالفقار گل‌احمدزاده رئیس جدید کمیته مذکور ملاقات کرد. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان در دیدار با ذوالفقار گل‌احمدزاده رئیس جدید کمیته کار با جوانان و ورزش این کشور امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان و امضای برنامه اجرای تفاهم‌نامه مذکور پشتیبانی قوی برای تقویت همکاری‌های دو کشور دانست. گل‌احمدزاده نیز ضمن اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تاجیکستان در عرصه جوانان و ورزش اظهار داشت که طرف تاجیکستان از تقویت و گسترش همکاری‌ها با کشور هم‌فرهنگ و هم‌زبان ایران استقبال می‌کند. افغانستان خواستار همکاری ایران در حوزه زراعه. در سفر سه روزه مسئولان بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی ایران به افغانستان دو طرف تفاهم‌نامه های خوب در حوزه کشاورزی به دست یافتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان در ادامه سفر خود به پایتخت افغانستان از نزدیک با فعالان حوزه کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی گفتگو کردند. استفاده از تجربیات ایران در حوزه کشاورزی نکته‌ای بود که در همه نشست‌ها تکرار شد.
کشور دوست ایران از تجربه خوب کشاورزی زراعتی تجربه خوب و کافی دارند. میتونیم که تجربه نیک از او، از آلات صنعتی از او، از تولیدات صنعتی از او استفاده کنیم.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز در دیدار با هیئت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان تداوم این دیدارها و سفرها را خواستار شد.
ماشاءالله این سفر خیلی صفحات موفقانه را ورق زدن. امیدوارستیم که ادامه داشته باشند.
در سفر سه روزی مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان به افغانستان موضوعات گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی از آنها نیز دو طرف به تفاهم رسیدند.
تحصیل در بحث دامپزشکی و حفظ نباتات و بحث قرنطینه گیاهی و تامی مطرح شد. خوشبختانه دو طرف پذیرفتند که مقررات رو اجرا و تسهیل بکنند. در رابطه با بحث ترانزیت کالا برای مردم افغان از طریق ایران و همچنین برای ایران از طریق افغانستان تفاهم شد که تسهیل بشه.
دیدار با سرپرست وزارت تجارت افغانستان برنامه دیگر هیئت ایرانی در افغانستان بود. نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در این دیدار گفت ایران میتواند بخشی از نیازهای خود را به محصولات کشاورزی از افغانستان تامین کند.
کالاهای اساسی که ما مورد نیاز داریم بهترین شرکت کشور همسایه و دوست.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز در این دیدار از همکاری ایران به ویژه در ترخیص محصولات کشاورزی در گمرکات مرزی قدردانی و بر افزایش میزان تجارت بین دو کشور تاکید کرد.
من یقین دارم با امید پروردگار که همون تجارتی که ما در 10 میلیارد می‌خواستیم که در 10 میلیارد برسانیم رسمی ان شاءالله بسازوتی است که با امید خدا به هدف ما میرسیم.
حجم مبادلات ایران و افغانستان در بخش کشاورزی هم اکنون 400 میلیون دلار در سال است که بخش زیادی از این رقم را صادرات محصولات کشاورزی ایران به افغانستان شامل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دیدار و گفتگوی سفیر ایران و فلسطین در تاجیکستان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه 23 اسفند با لویی ایسا سفیر فلسطین در این کشور ملاقات کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به ادامه جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین که با حمایت آمریکا و برخی از کشورهای غربی و در سکوت مجامع بین المللی در جریان است برای ادامه حمایت جمهوری اسلامی از آرمانهای فلسطین تأکید کرد. حقیقیان ضمن شرح سیاستهای اصولی ایران مبنی بر مقابله با رژیم جعلی اشغالگر صهیونیستی و حمایت از آرمان مردم فلسطین تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر از هیچ اقدام برای افشا و توقف جنایت جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دریغ نکرده است. سفیر فلسطین ضمن قدردانی از تلاش‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیستی اظهار داشت که هدف اصلی صهیونیست‌ها تصرف باقی‌مانده سرزمین‌های فلسطینی و کشتار و آواره کردن آنها است و در این مسیر برخی از کشورهای غربی این رژیم را همراهی می‌کنند. سفیر فلسطین با اشاره به لزوم یک پارچگی مردم و گروه‌های فلسطینی بر ضرورت حمایت و واکنش جدی‌تر کشورهای اسلامی برای متوقف کردن جنایت صهیونیست‌ها تأکید کرد. رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 با میزبانی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. ادمیرال مصطفی تاج‌الدین سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 روز پنجشنبه با اعلام پایان این رزمایش گفت رزمایش مرکب امنیتی دریای 2024 ایران، چین و روسیه با برگزاری پرد یگان‌های شرکت کننده از مقابل نوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. در مراسم پایان رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 کلیه شناورای شرکت کننده در رزمایش از نیروی دریای جمهوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل نوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران پرد رفتند. نمایندگان از کشورهای عمان و جمهوری آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و آفریقای جنوبی در این رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 حضور داشتند. هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای شرکت کننده و نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد جامعه دریایی با آینده مشترک بود. نشست جانبی مهم کمیسیون زنان سازمان ملل بر ریاست ایران، یکی از نشست‌های مهم را در چارچوب اجلاس 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران بر ریاست معاون اول زنان رئیس جمهوری ایران برگزار کرد. قطر و اندونزی هم در برپای این نشست همراهی کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
یکی از نشست‌های مهم را در چارچوب اجلاس 68ام کمیسیون مقام زن سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان برگزار کرد. قطر و اندونزی هم در برپایی این نشست همراهی کردند. نشستی بین‌المللی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و همینطور سازمان‌های غیردولتی مرتبط با زنان و خانواده با عنوان توانمندسازی زنان، توان‌افزایی خانواده و توسعه جامعه. خانم خزعلی در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال زنان در موفقیت خانواده و پیشرفت جوامع و نیز نقش مادران در تربیت نسل جوان و ایجاد ارزش‌های اجتماعی، لازمه برقراری عدالت جنسیتی را در جوامع توانمندسازی زنان دانست و از تلاش‌ها و تجربیات ایران در زمینه حضور اجتماعی هرچه بیشتر زنان گفت.
حاصل این تلاش ها و حضور زنان در مراتب مختلف تحصیلات این هست که در کشورم تولید علم نانو جایگاه چهارم رو در جهان داره، در فناوری هوافضا رتبه هشتم، در هوش مصنوعی رتبه شانزدهم و به طور کلی در تولید علم رتبه پانزده جهانی را داراست.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مشارکت بالا و افتخارات زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف دانش، صنعت و بازار کشور را، آن هم در شرایطی که سالهای طولانی است ایران هدف تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه است، در این نشست بین‌المللی تبیین کرد.
لازم است تأکید کنم که زنان سرزمین من عملاً در حال مبارزه با تأثیرات تروریسم اقتصادی و اقدامات قهرآمیز یکجانبه هستند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی هم در این نشست جانبی کمیسیون مقام زن این سازمان بر ضرورت تصحیح سیاست‌های جهانی درباره زنان به رویکرد خانواده محور تأکید کرد.
It is an honor to speak at this important side event organized by برای من افتخار است که در این نشست مهم جانبی کمیسیون مقام زن سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده سخنرانی کنم. نشستی که موضوع بسیار مهم آن توانمندسازی اقتصادی زنان است. توانمندسازی اقتصادی زنان برای دستیابی به هدف مهم از بین بردن فقر و تضمین آینده‌ای پایدار حیاتی است.
در حاشیه این نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان، وزیر همبستگی اجتماعی، خانواده و زنان الجزایر و همینطور رئیس پارلمان ازبکستان هم دیدار و گفتگو کرد. برنامه‌های وزیر امور زنان و خانواده رئیس جمهور اینجا در مقر سازمان ملل با چندین دیدار با وزیران مربوط از کشورهای مختلف ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه دیداری هم با رئیس کمیسیون مقام زن سازمان ملل خواهند داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
زیان چند شرکت آمریکایی در مالزی، تحریم خرید محصولات چند نشان تجارت آمریکای صهیونیستی این شرکت‌های زنجیره‌ای را در مالزی با زیان‌های سنگین روبرو کرده است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
چندین نشان تجاری امریکایی صهیونیستی همچون استارباکس، مکدونالد و کوکاکولا در بحبوحه تحریم‌های سراسری مردم مالزی با زیان‌های سنگین روبرو شدند، به طوری که سهام شرکت کوکاکولا که 20%ش متعلق به مالزی در سراشیبی سقوط قرار گرفته.
مالزی باید سهام خود را در این شرکت امریکایی صهیونیستی واگذار کنه. ما در جنگ نابرابر اسرائیل با حماس نمیتونیم بر سر جان مسلمانان مظلوم فلسطین صرفاً برای تأمین منافع اقتصادیمون معامله کنیم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. شهرآورد 103 فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس با تساوی بسنده کردند. تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 20 لیگ برتر فوتبال با نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند. با تساوی این بازی استقلال 43 امتیازی شد و صدرنشینی را حفظ کرد. پرسپولیس هم با 40 امتیاز در رده دوم باقی ماند. سعدالله گلمراد داور تاجیکستانی مستقر در اتاق ویرار برای شهرآورد پایتخت که در روز گذشته بین استقلال تهران و پرسپولیس که در هفته 20 لیگ برتر فصل 1402-1403 برگزار شد گفت خیلی خوشحالم از جانب فدراسیون فوتبال برای حضور در دربی 103 تهران دعوت شدم. گلمراد درباره امکانات و تجهیزات این اتاق خاطر نشان کرد که از نظر من تجهیزاتی که در ویار برای این دیدار استفاده شد برای تمام استانداردهای جهانی جوابگو است و می تواند برای بازی های بین المللی نیز از آن استفاده شود. تیم های فوتبال الهلال عربستان و کره جنوبی جواز صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کردند. در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب تیم فوتبال الهلال با دو گل یاسر الشهرانی و مالکوف مقابل الاتحاد با پیروزی رسید و مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-0 راهی مرحله نیمه نهایی شد. در دیگر دیدار دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق اسلان هویلین با تک گل سوئیل یونونگ از صدر نشین در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 2-1 مرحله نیمه نهایی راه یافت. قضاوت این دیدار را بر عهده علیرضا فغانی بود. پیشتر العین امارات با حذف رونالدو یارانش در تیم النصر عربستان راهی مرحله نیمه نهایی شده بودند. شنوندگان گرامی، این بود مجموع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
با
برگزاری مرحله اصلی رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان بیانگر تقویت همکاری های راهبردی نظامی و دفاعی میان سه کشور است. در این رزمایش بزرگ که رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 نام دارد، ناوگروه از ناوگان اقیانوس آرام روسیه با فرماندهی رزمناو موشکی واریاگ حضور دارد. همراه با این رزمناو بزرگ ضد زیردریایی مارشال شاپوشنیکوف با همراه یک ناوچه، دو کشتی جنگی و یک کشتی تدارکاتی نیروی دریایی چین و همچنین شناورها و بالگردها از ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش شرکت دارند. در این حال نمایندگی از نیروی دریایی پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی نیز در این رزمایش حضور دارند. هدف از برگزاری این رزمایش تمرین تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی دریایی عنوان شده است. امیر دریادار تاج الدینی سخنگوی رزمایش مشترک در این زمینه گفت:
برقراری صلح و امنیت در شمال اقیانوس هند و انجام همکاری های تخصصی در حوزه دریا و همکاری هایی که ما بتونیم پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی رو در منطقه مورد علاقه با کشورهای همسو مبارزه کنیم و روز به روز در تلاش هستیم این همکاری جمعی و همراهی رو افزایش بدیم.
فرمانده ناوگروه چین در باره اهمیت این رزمایش گفت:
سه کشور چند ساله که چنین رزمایش برگزار میکنن. این موضوع نشون میده نیروهای دریایی ظرفیت بالایی در زمین افزایش و گسترش ارتباطات بین کشورها دارن.
ناخدا ولیشکا فرماندار ناوگروه روسیه هم از اهداف این رزمایش سخن کرد:
هدف اصلی ما حفظ امنیت خطوط مواصلاتی این منطقه است که در این رزمایش میتونیم به بهترین شکل اونو انجام بدیم.
برگزاری رزمایش کمربند امنیتی دریایی 2024 در دریای عمان از چند جهت مهم است. اول اینکه نشان میدهد روابط سه کشوری ایران، چین و روسیه در ابعاد نظامی و دفاعی در حال افزایش است. دوم اینکه این کشورها که در قبال مسائل منطقی و بین المللی موضع مشترک دارند، از آمادگی و توان لازم برای برقراری امنیت آبراهای بین المللی و منطقی برخوردارند. و سوم اینکه رزمایش دریایی مشترک چین، روسیه و ایران از تحقق تشکیل قدرت دفاعی سه جانبه شرق برای برخورد با هر گونه شرارت دریایی حکایت دارد. لی کانتی کارشناس مسائل بین الملل در این باره میگوید: حضور ناوگان دریایی چین و روسیه در دریای عمان در کنار ناوگان دریایی ایران بیانگر آمادگی سه طرف برای کمک به تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای بخصوص در حوزه آبراهای بین المللی است. این پیام روشن به غرب در خصوص توقف تلاش‌های ناامن کننده‌اش در آبراهای بین المللی است. بر اساس تعاریف نظامی، برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در نزدیکی بندر بین المللی چابهار در دریای عمان بیانگر ارتقای سطح همکاری های دفاعی و نظامی کشورها است تا از این ظرفیت و توان در جهت کمک و تثبیت صلح و امنیت در آبراهای منطقه‌ای و بین المللی استفاده کنند. شکلگیری و برگزاری چنین رزمایش بین سه قدرت مهم منطقه‌ای و بین المللی نشان می‌دهد که شرق در حالی به دستگیری قدرت دریایی و از بین بردن و یا تضعیف هژمون دریایی غرب به خصوص آمریکا است. این کشور که با همراه متحدان اروپاییش با لشکرکشی به دریای سرخ در حال بحران آفرینی هستند، بدون تردید توجه ویژه و خاص به رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024 دارند. در این رزمایش ناوگان‌های دریایی سه کشور ایران، چین و روسیه تشکیل یک یگان مشترک از کشتی‌های جنگی، مانورهای تاکتیکی مشترک و اجرای دستورات رزمی را تمرین کردند که سطح بالای از رزمایش دریایی را شامل می‌شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای دشمن و نیروهای غیر موجه منطقه از انجام رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024 ناراحتند، چون میدونند در آینده جای برای آنها در شمال اقیانوس هند وجود ندارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره پیام حضور همزمان شناورهای ایران، چین و روسیه در کنار هم در این رزمایش گفت، این حضور مشترک یعنی تامین امنیت خطوط کشتیرانی ایران، چین و روسیه به دست قوای دریایی خودشان انجام می شود. و گفته امیر دریادار شهرام ایرانی، هم اکنون جهان از حالت تک قطبی خارج شده و هندسه جهانی به سمت جهان چند قطبی در حال حرکت است و در این شرایط کشورهای مثل ایران، چین و روسیه با توانمندی های خود در دریاها حضور پیدا می کنند تا از اقتصاد ملی و توسعه کشورشان دفاع کنند. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد، کشورهای دوست از انجام رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 خوشحال هستند، اما کشورهای دشمن و نیروهای غیر موجه منطقه از انجام این رزمایش ناراحتند، چون می دانند در آینده جای برای آنها در شمال اقیانوس هند وجود نخواهد داشت. امیر دریادار شهرام ایرانی افزود،
صحنه‌ای رو که می‌بینید سه کشور دارن نشون میدن که در کنار هم دیگر با توان نظامی بالا قرار بگیرن به یک منظور و اون هم ایجاد صلح جهانی. کشورهای توانمند و دارای قدرت اجازه نخواهند داد که بعضی یا برخی با خواسته های نامشروعشون بخواهند در صلح جهانی ایجاد شکنندگی بکنند.
اخیراً امریکا و متحدان منطقه‌ای و بین المللیش با ایجاد شرارت‌های دریایی و تجاوز به کشورهای مختلف اقدام به ایجاد مزاحمت‌های دریایی می‌کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. آغاز عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه های فرهنگ، معارف و صنعت و فناوری نوین تاجیکستان با حضور امام علی رحمان، دیدار گفتگوی سفیر ایران و رئیس کار با جوانان و ورزش تاجیکستان و هدف گذاری تاجیکستان برای افزایش سهم خودروهای برقی به 20-30%. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. فیلم دیکتاتوری بزرگ با کارگردانی تهیه کنندگی و نویسندگی و بازیگری چارلی چاپلین با وجود ممنوعیت اکران دیکتاتوری بزرگ در آلمان و کشورهای اشغالی فیلم یک بار برای تماشاچیان آلمانی به نمایش در آمد. یکی از اعضای گروه مقاومت یک نسخه از فیلم را که از یونان تهیه کرده بود با کپی کمد اپرا در سینمای اتریش عرضه می کند. سربازان تا هنگامی که متوجه نشده بودند فیلم چیست به تماشا نشستند، اما پس از آنی که فهمیدند ماجرا از چی قرار است ایده سالان را ترک کرد و ایده دیگر به طرف پرده سینما شلیک کردند. در ایتالیا هم تمام صحنه هایی که شخصیت تغییرافته موسولینی در آن حضور داشت حذف شد و نسخه کاملی فیلم در سال 2002 اکران نشد. داستان فیلم در شهرهای خیالی به نام تومانیان می گذرد که حاکم آن دست به کشتار یهودیا می زند و اروپا را درگیر جنگ می کند. برخی این فیلم را نپسندیدند و برخی جنبه سیاسی آن را جدی و ایده هم آن را به قدر کافی جدی نگرفتند. با این حال این فیلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی پیدا کرد و چاپلین را همچنان به عنوان یک ستاره در اوج نگه داشت. نبرد من کتابی است که توسط آدولف گیتلر نوشته شد و بیانگر اندیشه های سیاسی گیتلر است. او در سال 1924 هنگامی که در لندربرگ زندانی بود بخش نخست کتاب را با دیکته کردن جملات و منشی خود رودلف هس به وجود آورد. بخش دوم پایان همان سال پس از آزادی زود هنگامی او از زندان نوشته شد. پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و تشکیل رایش سوم، این متن در کتاب مقدس حکومت نازی تبدیل شد. حزب در هر فرصت از جمله در مراسم ازدواج و اخذ مدارک دیپلم آن را در میان مردم پخش میکرد و پیر و جوان را به خواندن آن فرا میخواند. در سال 1943 بیش از 10 میلیون نسخه از این کتاب در آلمان پخش شد. با قدرت گرفتن نازی ها در آلمان فروش و توزیع رواج گرفت. فروش نسخه های دست دوم کتاب ممنوع بود و تدریس آن در مدرسه ها به عنوان جزی از برنامه های تبلیغاتی حزب نازی از همین دوران آغاز شد.
کتاب گیتلر نبرد من
پس از جنگ جهانی هرگز در آلمان تجدید چاپ نشد. به نظر مقامات قضایی بنابرای مسئولیت تاریخی آلمان این کتاب ضد انسانی پس از آن هم نباید حتی به صورت ناقص منتشر شود. خرید فروش نسخه های قدیمی این کتاب که به قبل از سال 1945 برمی گردد آزاد بود، ولی پس از شرطی که برای اهداف مثل تحریک و ترویج دشمنی های نژادی یا خشونت های سیاسی مورد استفاده قرار نگیرد این ممنوعیت تا ینور سال 2016 ادامه داشت. نثر این کتاب به صورت برانگیزاننده نوشته شده است. کل کتاب مانند خاطبه جامعه، هدفش با مردم عادی است. گیتلر در کتاب همواره در تلاش است از خود چهره یک ناجی را به تصویر بکشد. او در این کتاب از موضوع مختلفی صحبت می کند. تئاتر، آموزش، روش های مؤثر تبلیغات، اقتصاد، اتحادیه های تجاری، ادبیات، ازدواج، مارکسیزم. یکی از این عنصرها بنیاد این کتاب ایده نژادگرایانه او است. چیزی که گیتلر از آن با عنوان منطق آهنین طبیعت یاد می کند. او آریایی ها را نژاد برتر می پنداشت و نظریه های خود را درباره برتری نژاد و نظریه های خود را درباره برتری نژاد آلمانی، ضرورت پاک نگه داشتن این نژاد از نفوذ عنصرهای ناپاک خارجی را در این کتاب به تفصیل و به اصطلاح به استدلال علمی بیان کرده است. حاصل اجرای برنامه‌هایی که گیتلر در این کتاب تشریح کرد، راه افتادن خشونت آمیزترین جنگ تاریخ بشر در سالهای پایانی نیمه دوم قرن بیستم بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، از شما دعوت میکنیم ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان. سلام سغد و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام و درود شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با ورود شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نماید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. دلیر شریف، خبرنگار تاجیک و مجری برنامه اینترنتی کتابخوان، در باره مادر اظهار نظر کرد که میشنوید.
اصلا برای دوست داشتن مادر، احترام همسر و احترام اپا و خواهر، نباید پشتی هر گونه بهانه ها بگردیم، ساعت های مشخص رو انتظار بشیم و دنبال روزها و صحنه های بگردیم تا احترام برای آنها داشته باشیم، تا یک گل برای آنها تقدیم کنیم. اصلا آنهای در زندگی سربلند می شوند، اصلا آنهای در زندگی پیروز می شوند که همیشه و همواره مادر خود را احترام میکنند و همه روزه برای اون هدیه می برند، حداقل به چهرهش تبسم میکنند، دستانش را میبوسند و از پیشونه مادرشون هر صبح که از بکار میآیند میبوسند و از کار برمیگردند این عمل را تکرار میکنند. از این خاطر امروز می شنویم که بعضی ها تلاش میکنند، بسیار حرکت میکنند که یک روز بیایند مادر خود را خرسند کنند و شاید باز سال دیگر منتظر میشوند. ولی همه لحظه، همه ثانیه، همه دقیقه ها باید مادر را احترام کرد و دوست داشت، همین گونه همسران را، همین گونه اپا و خواهر را. در حدیث داریم که روز یک مرد به نزد محمد پیامبر بزرگ اسلام سلام و درود خدا بر او میآید و میپرسد که بالای من کی حق بیشتر دارد، یعنی من کی را بیشتر دوست میدارم، کی را بیشتر احترام کنم؟ گفت مادرت را. بار دیوم سوال داد که ای رسول خدا، بگوید که بعد از مادرم باز کی بیشتر بالای من حق دارد، کی بیشتر بالای من که من او را توجه بر او بیشتر کنم، احترام بر او بیشتر داشته باشم؟ گفت مادرت را. بار سوم این سوال را کرد که ای رسول خدا، کی بالای من بیشتر حق دارد و او را احترام کرده باشم، حقش را به جا بیارم؟ گفت مادرت را. و بار چهارم وقتی که این سوال را کرد، بعد رسول خدا گفتند که پدرت را. یعنی در سه بار رسول خدا گفت مادرتان را احترام کنید، بعد از آن پدرتان را. از این خاطر هیچ بهانه، هیچ صحنه، هیچ روز، هیچ ساعتی نباید مشخص باشد برای دوست داشتن مادر، برای احترام مادر، برای دوست داشتن همسر، برای احترام همسر و اپا و خواهر. از این لحاظ ای کاش روز فرا برسد که ما شرایط فراهم بیاریم، کاری بکنیم که برای هر یک مادر تاجیک در هر یک خانواده تاجیک اقلا یک ماشینه جامشویی باشد، تا همسران ما، مادران ما، اپا و خواهران ما از آنم شستشوها که خیلی یک کاری مشکل است، کمی آسوده خاطرتر باشند. ای کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز ما هم سربلند میشویم که زن تاجیک، مادر تاجیک، همسر تاجیک مهاجرت اجباری نرود و شرایط فراهم کنیم که آنها در خارج از تاجیکستان خوار و ذلیل و سرخم نباشد، چون که آنها ناموسهای ما هستند، آنها عزیزان ما هستند، آنها سزاوار و شایسته این هستند که همیشه در لبانشان تبسم هویدا باشد. ای کاش روز فرا برسد که مادران ما، خواهران ما، همسران ما در سردی ها، در گرمی های سوزان با رفتن کوچه و خیابان ها مشغول نباشند، بلکه این کار را ما مردا انجام بدهیم. و ای کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز هم باز ما سربلند میشیم که دیگر در کوچه و خیابان ها، در بازار ها و نقلات دیگر مادری کسی دشنام نشود، اپا و خواهری کسی دشنام نشود و به مقدسات که اینها مقدساتی ما هستند هیچ کس به اینها توهین را روا نبیند. من فکر میکنم که برای این هر مردی تاجیک، هر فرزندی تاجیک، هر نفری که خود را وارث این ملت میداند، عضو این ملت میداند و خود را مرد حقیقی میحسابد، برای این عمل ها باید تلاش بکنیم و همه روزه طریق برنامه های مختلف، طریق عمل هایی که انجام میدهیم، زنان و همسران و مادران و خواهران و خود را خوشبخت کرده باشیم.
مادر من تو یاری و یاور من.
+98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. پروفسور ابراهیم عثمانوف استاد ژورنالیستیک تاجیکستان در باره شخصیت اکادمیک بابا جان غفوروف اظهار نظر کرد.
برای من اکادمیک بابا جان غفوروف در دو جهت، در دو مسئله شخصیتی بزرگ به حساب می رود. اولا در مسئله جرأت، دوم در مسئله صداقت و خلق خلق توجیک. جرأت برای اون که در سال 1948 با دانستن اون که همه راهبران توجیکی قبل از اون کس با ملتچگی توجیک پرستی کشته شده بودند، دشمن ایران شده بودند، به هر حال قدرت پیدا کردند و به سرداری دولت شوروی در آمده گویند که تاریخ خلق توجیک به این شیوه باید شناخته شود، نه به آن شیوهی که بعضی محققان حوزه شوروی سخن میگویند و سخن خود را قبول کنند و توانستند. این جرأت بود. صداقت به خلق تاجیک همین که در تمام مدت که راهبر تاجیکستان بودند، اولا برای به تاجیکستان جمع آوردن آن روشنفکرانی که تاجیک شناس بودند، برای ملت تاجیک و خلق تاجیک خدمت کردن میخواستند، صرف نظر از آنکه خود را به کدام خلق تعلق داشتند تلاش کردند و آنها را به تاجیکستان آوردند و با استفاده مطالبی که علم به میان آورد در سال 47 تاریخ سه‌جلده خلق توجیک، تاریخ مختصر خلق توجیک را به میان آورد و این کتاب زمینه شد که در سال 1972 با استفاده اکثریت کلی تحقیق علمی که در دنیا و در مورد توجیکان انجام یافته بود، با استفاده بیشتر از 1000 اقتباس از عالم‌های اروپایی، روس و تاجیک و اصل میانگی، تاریخ خلق تاجیک را به نام تاجیکان نوشتند.